بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان دومین مصداق از دومین صفت نکوهیده انسان که حضرت عقل در قرآن فرمودن خلق الانسان ضعیف، ما انسان رو ضعیف خلق کردیم، انسان ضعیف است در مقابل قوه شهویه خودش. قوه شهویه قوه جذب منافعه. بعد مهمترین مصادیقش، یکی مصداق همون امور جنسی است که دیشب سه راه کنترلیش رو عرض کردم و امروز در این جلسه دومین مصداق رو که مسئله خوردن هستش بیان میکنم. در باب خوردن که برای انسان یک امر حیاتی است و برای موجودات زنده امر حیاتی است که اگر نباشد حیات و بقای انسان هدر خواهد شد. این مسئله مبتنی بر غریزه است، بر مبنای قوه شهویه است، لکنه بر این که در تعالیم دین ما رو از خوردن منع نکردن، نه فرمودن نخوری به طور مطلق، بلکه دو مسئله مهم و ضروری نسبت به این مسئله بیان کردن. یکی مسئله کمیت خوردنه، چقدر بخورید، که رعایت این کمیت همون اعتدال در قوه شهویه است که باعث عفت در بطن می شود، طهارت و پاکی در شکم. اگر این اعتدال رعایت نشود، یا دچار افراط است هرزگی، یا دچار تفریط است خمودگی. تفریط در خوردن تقریبا مشتری نداره، مگر یه عده‌ای که به غلط یه چیزایی رو از دین دریافت کردن یا یه چیزایی رو برای خودشون در واقع درست کردن. اونایی که دریافت کردن از دین و به غلط، بحث ریاضت هاست. در ریاضت ها یه دوره های مثلا فرض بفرمایید شدید خورد و خوراک برای خودشون ترسیم میکنن. مثلا یکی از بزرگان فلسفه که حالا به جهت رعایت حرمتشون، اما تو معاصر نیستن، ذهنتون توی معاصرها نچرخه، به نهایت مراعات حرمتشون من اسمشون نمیارم، ایشون یه برنامه مثلا فرض کنید چله نشینی و حتی بیشتر در دوره عم ترک حیوانی کبیر. یه ترک حیوانی داریم که میگن گوشت نخورید، یا مرغ یا ماهی، یا عرض به حضورتون که مثلا گوشت قرمز. البته خب مردم ایران سال هاست که این ریاضت رو اجباراً میکشن، البته به خاطر گرانیش، نه به خاطر انگیزه که داشته باشن، ولی خب خودش تأثیر داره، حتی آدم اراده هم نکرده باشه تأثیر داره. این یک نسخه است که مثلا میگن گوش زیاد نخوریم، شاید آقای اطباء هم مثلا با این مسئله مشکلی نداشته باشن، بگم زیاد نخورید مثلا خیلی گوشت. اما اون یک کبیر، ترک حیوانی کبیر. ترک حیوانی کبیر یعنی حیوان و مشتقات حیوان، یعنی حتی شیر و لبنیات هم نمیخورید چون مشتقات حیوانه، تخم مرغ هم نخورید چون مشتقات حیوانه، تقریبا هیچ. خب حالا این قرار بکنیم چه بشه؟ چشممون باز شه به ملکوت اعلی، خب باز بشه؟ نه، آدمایی که این مواد غذایی رو به بدنشون نمیرسونه دچار اوهام میشن، دچار اوهام میشن، نور سبز میبینن، نور سفید میبینن، یه هم چیزهایی عرفه بکنن که اینها امور معنوی است که اینا باید سر کله بزنن. وهم همینه دیگه، وهم همینه. خب سابقا که خونه ها زیرزمین داشت، یکی از مصیبت این زیرزمین ها این بود که تمام انباری خونه ها همونجا بود. مصیبت دوم این بود که مادرها و پدرها چی بخواستن؟ از بچه کوچیک بخواستن که مثلا بار تو اون زیر رفتن اونجا چه مصیبتی بود. تو تصورش این بود که مثلا پشت اون دیگ و سپایی و این چیزا مثلا چیزی هست. این وهمه، اوهامه. حالا اگر کسی تقویت هم نکرده باشه بدنشو، فکر و این ذهن در واقع سپرده میشه به خیال و اوهام خیلی قوی تر. این تقریبا منسوخه، ولی یه عده‌ای به جهت ریاضت های این رو رعایت میکنن. با کسانی که مثلا در غذا خوردن یک طیف خاصی از غذا رو میخونن، گیاه خوار میشن مثلا، اینا رو ما کاری نداریم، اینا یک نحوه رژیم های غذاییه. و از حضورتون که اونایی رو کار دارین که مثلا فرض بفهمید در شبانه روزی بادام میخورن، این میگن ترک. خب اینا خیلی تعدادشون کمه، واقعا تعدادشون کمه. معمولا در بحث خوردن ترک غذا خیلی کمه، اما اون ورش تا دلت بخواد. عرض کردم صنایع غذایی اصلا و اون تبلیغاتی که کنارش میخوره اصلا شما رو تهییج میکنن به اون چی که شاید دوست نداری و بخوری. چرا؟ چون مثلا فلان هم پیشه میخوره، چون فلان مثلا ورزشکار میخوره. تبلیغ دیگه، اقواگری در خوردن ایجاد میشه، نه ارشاد در خوردن. لذا به ما در مسئله خوردن دو تا نکته رو به طور ضروری و مهم هشدار میدن. یکی بحث کمیت خوردنه، یعنی چقدر بخورید، این در شرعه. برخی از دستوراتش چه تو بحث‌های قدیم ما آمده و ما گفتیم، از جمله این که فرمایش از امین علیه السلام که فرمودن مادام که گرسنه نشدید غذا نخورید و مادام که سیر نشدید از غذا دست بکشید. این کمیت غذا خوردنه. یا اون بیان مبارک و نورانی حضرت صادق علیه السلام که فرمودن معده رو به سه قسمت تقسیم کنید. معده رو، نه معده رو، اون کیسه زباله نیست، یه چیز کوچیکیه. این رو به سه قسمت تقسیم کنید، یک سومش رو برای غذا بذارید، یک سومش رو برای آشامیدنی بذارید و یک سومش هم برای هوا. ولی خب بعضی ها تا خود حلقوم میل میکنن و شاید دچار آسیب میشه. پرخوری یکی از عوارضی است که میتواند جسم رو در واقع آسیب بزنه. و یکی چیز دیگری که در غذا خوردن عرض به حضورتون که حالا من اسم براش پیدا نکردم، جعل اسم بخوام بکنم، جعل به معنای کلاهبرداری و اینها نیست، جعل به معنای از اصطلاح علمی وقتی میگن یه چیزی رو جعل میکنن یعنی قرارش میدن و فکر نکنید دارم کلا برداری میکنم. من این رو توضیح بدم، من جعل اصطلاح نکردم براش، ولی مثلا فرض کنید که بهش میگن قوی خوری. ممکن شما سه یه استکان غذا بخورید، یه استکان، ولی از این معجونا مثلا بخورید، گردو، بادوم، پسته، خامه، عسل، مربا، یعنی این آژانس در واقع مبارزه با بحث اتمی یکی از سوختایی که هست همینه، این میتونه قشنگ ولی خب بعضی ها اصلا اینو مثلا در یک لیوان کوچیک میخورن. خب این معلومه که چه اتفاقی رو رقم میزنه. یعنی اگر آدم دیابت نگیره تردید میکنه، چون اصلا هیچ عضوی از اعضای بدن نمیتونه اونو به راحتی ها اصلا حذف کنه. چیه ما داریم میخوریم؟ ولی خب میخورن. یا مثلا با افتخار مثلا میگه که ساندویچ مثلا متری، یعنی حجم مثلا یک چیز وحشتناکیه. بعد حالا لای نون مثلا فرض کنید حالا قرار یه تیکه بزنم، ولی هر چی تایه یخچال هست میریزه لای نون. بعدم سه تا مثلا فرض کنید کیسه سس روش میریزه برای شما بخورید. یکیش غلیظ خوریه که خیلی بیچاره میکنه آدم رو، و یکی هم پرخوریه. بس هر دوش هستش که بیچاره کننده است. بخشش هم بحث پزشکیه، یعنی پزشکا معمولا این توصیه ها رو داره، اما توصیه همون توصیه پزشکی نیست، چون من پزشک نیستم. البته در جلسه معاون پزشکا هستم، میتونید بهشون مراجعه بکنیم، حتما هم میدارید مثلا، چون من از نظر دین به این مسئله نگاه میکنم و تعالیم دین رو در این رابطه عرض میکنم. در مسئله پرخوری رسول اکرم بیان مبارکشون اینه: ما ملع ابن آدم و آن اشر من بطنه. فرزند آدم یعنی آدمیزاد ظرفی رو بدتر از شکم پر نکرده. یعنی پر کردن شکم بدترین کاریست که انسان میتونه تصور بکنه، اون هم از دیدگاه وقت و از دیدگاه عقل کامل. این نهیه. وقتی میگه بدترین کاره، یعنی خب شما نباید این کارو بکنید. این سنت رسول اکرم نیست شکم پر بشه. حالا پیامدهاشو من دو سه تاشو عرض بکنم. ما من شیئن اضر لقلب المؤمن من کثرت الاکل. هیچ چیزی نسبت به قلب مؤمن زیان بارتر از پرخوری نیست. قلب وقتی اختصاص داده میشه به مؤمن، داره راجع به اون حقیقتی که جایگاه خداست داره صحبت میکنه، و الا اون مانچه سنوبری رو که مؤمن و غیر مؤمن همه دارن، اون که محل تپش هستش و چرخش خون هستش و گردش خون هست، اونا همه دارن. انشاءالله که خداوند علی اعلا اون رو برای همه اعزا دوستداران اهل بیت سالم نگه بداره و مریضهای جامعه مسلمین رو شفا عنایت کند. بفرمایید چیزی پرزیانتر نیست برای اون قلبی که حرم الله. و هی مورثتون للشیئین. دو چیز رو در انسان عرض به حضورتون که به ارث میذاره: پرخوری، قساوت القلب، قساوت قلب، و هیجان و شهوت، یعنی تحریک شهوت جنسی. پس یکی از راه‌هایی که انسان بتونه شهوت جنسی رو هم کنترل بکنه اینه که غذای پرکالوری نخوره و غذای زیادی رو هم نخوره. اما حالا ما دستوراتمون و دستورات شرع رو در جلسه گذشته دادیم. آقا مورث دو تا مطلبه: قسوت القلب، قساوت القلب. من فکر نمی کردم که خدا به من این توفیق رو بده من بتونم راجع به این انسان از دیدگاه قرآن صحبت بکنم، ولی میتونم آرزوشو بکنم. یکی از بحثایی که خیلی دوست دارم انجام بدم، بیماری های قلب از دیدگاه اسلام. 22 تا بیماری قلبه و فی قلوبهم مرضون. این بیماری چند تاست؟ یکیش قساوت القلبه. دکترها گاهی اوقات در معاینه و در مثلا فسکوری روند مراوده با مریض میگن به اینکه دیگه ما دستمون کاری برمیاد، 22 بیماری قلب در قرآن وجود داره که میشه برگردوندش، اما یه بیماری وجود داره که مطلقا نمیشه کار کرد، مبطل قلب بهش میگن، مرگ قلب. قلب در اون حالت دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. این مورد پزشکی نیست، این مورد عرض به حضورتون که بس سلوکی انسانه. اگه خدا من توفیق بده یک زمان یه مقطعی بشه من این بحث رو انجام بدم. اما میفرماد قساوت القلب میاره. قساوت القلب یعنی همون کاری که در کربلا دیدید 30,000 نفر در مقابل 72 نفر کردن، این میشه قساوت محض. یکی دیگه از پیامدها که حضرت باقر علیه السلام بیان مبارکش اون است که ازا شب البطن، وقتی شکم سیر شد تقا تقیان میکنه، سرکش میشه. از وجود ناظرین حضرت باقر یک حدیث دیگر در همین زمینه، حضرت فرمودن نزدیکترین حالت انسان به خدا، این حالت حالت فیزیکی نیست، قرب انسان به قلب درک میشه. اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل ازا خف و بطنه، نزدیکترین حالتی که انسان نسبت به خدایش دارد اون زمانی است که شکمش سیر نباشه، خالی باشد، سبک باشه. خالی محضم مورد نظر شرع مقدس نیست، ولی مثلا میگفتن 30 روز روزه بگیرید هیچی نخورید و یه لیوان آب بخورید، حسین معلوم مد نظر دین نیست که ترک کلی بشه، ولی میگه خفیف باشه، خفیف باشه. و ابغض ما یکون العبد الى الله عز و جل اذا طلع بطنه، و مبغوزترین حالتی که بنده در رابطه با خدایش دارد این است که شکمش پر باشه. خواهی نماز شب بخونیم تلاشتی باشه که زمانی که خیلی سیری غالب نشده باشه. حضرت داوود نبی پیامبر عظیم الشأن الهی در مواجهه با ابلیس که تمثل پیدا کرده بود ملعون برای ایشان، هم صحبت کردن تا صحبتشون گرم گرفت و اینا، جناب داوود بهشون به اون ملعون گفتش بگی که من چون میخوام با ادب صحبت کنم دیگه ادب رو راجع به رعایت منبر پیغمبر رو بکنیم، بعد از این ور سقوط میکنیم. به اون ملعون گفتم بگی چه حالتی در من خیلی خوبه و تو خوشت میاد، و حالا ما رو معاف کنیم. گفت نه حالا بگو دیگه، بالاخره الان با هم دیگه صحبت کردیم. و حقیقت چیه که تو گاهی اوقات غذا که میخوری خیلی مشتی میخوری، امتلاع پیدا میکنه معده، این حالت باعث میشه که خیلی تو عبادت سنگین میشی. من کیف میکنم، فرمود عهد میکنم که دیگر من با شکم سیر نباشم. اونم گفت منم عهد میکنم که به بنی آدم دیگه نصیحت نکنم، ولی پرخوری میتونه مطمع نظر شیطان باشه. به خاطر همینه که میفرماد بینید که بدترین حالتی که انسان به خدا دارد معده پره. معده پر گاهی از پرخوریه، گاهی از غلیظ خوریه. ممکنه یه استکان باشه ولی منجومه، ممکنه یه استکان باشه ولی مثلا هویج بستنیه، تازه با نون اضافه. او چی کار میکنی؟ حالا فردا کسبه میگن آقا کار ما رو زدید. جناب لقمان به فرزندش اینجور توصیه کردم، یا بنیه ازم تلعات المعده، وقتی معده پر شد ست اتفاق میفته. یک، نامت الفکره، تفکر از کار میفته. دو، و خرست الحکمه، حکمت گنگ بشه، یعنی علم نمیتواند پیشرفت پیدا بکنه. و وعظت الاعضا من العباده، اعضا و جواره کسل میشن از بندگی. لذا یه روایت دارن و اون است که میگن العلم فی الجوع، یادگیری در گرسنگیه. این که معده پر بشه قوه تفکر از کار میفته، یادگیری از بین میره. یکی دیگر از این پیامدها رو هم عرض بکنم تا برم سراغ بحث بعدی من در رابطه با خوردن. در حدیث از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم، لا یدخل ملکوت از سماوات و الارض من ملع بطنه، کسی که شکمش پر باشد ورود به عالم ملکوت پیدا نمی کنه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، جناب ابراهیم آسمون و زمین رو بهش نشونش دادن، یکی از معدات این نشون دادنه این بود که ابراهیم اهل پرخوری نیست. ترک غذا هم انسان رو وارد نمی کند، چون انسان رو دچار اوهام می کند، بیماری و ضعف اعصاب میاره که انسان پیشرفتی نداره در این زمینه. اما نکته این است که خوردن در حد اعتدال. به ما میگن معتدل بخورید. معتدل بخورید یعنی چجوری بخورید؟ معتدل بخورید، یه روایت از حضرت امیر میزان مشخص نمی کنه، ملاک و شاخصه میده. و ملاک و شاخصه این است که تا گشته نشدی، گرسنه نشدی شروع نکن و تا سیر نشدی تمام نکن. چرا ملاک و شاخص مشخص نمیگه؟ چرا نمیگه 5 قاشق غذا نخور؟ ببخشید 5 قاشق غذا بخور. چرا اینو نمیگه؟ برای که آدم‌ها با هم مختلفن، یکی پیرمرد یکی جوونه، سوخت و سازه این با سوخت و سازه اون متفاوته. تو نمیتونی غذایی که برای پیرمرد مناسبه برای یک جوان هم بدی. رضا حضرت میگه این در همتون دیگه شریکید دیگه، تا گرسنه نشدی نخور، تا سیر نشدی دست بگیر. حالا گرسنگی کل شیء به حسبه، یعنی هر کسی به اندازه خودش میفهمه که واقعا من گرسنه نیستم. ساعت 11 غذا رو خورده، صبحانه رو خورده، بعد به یکی ساعت دو مادرم غذا پخته بریم بخور. 11:02 سیری تو دیگه عملا بگی خب بده، مادرم بهش بر میخوره. برای بر نخوردن اون خودشو به خطر میندازه. خب این مال فرهنگ و آداب، من نمیگم در مقابل پدر مادراتون نیست، اما در مقابل خدا هم نیستید دیگه. در مقابل خدا هم نیستید. معمولا متداوله در غذا خوردن 2 وعده غذاست. این یه به نظر طبی هم هست، اطباء هم بعد شونه میرزن، 2 وعده غذاست. حالا میان وعده بخوای بخورید رو خیلی خبر ندارم. یا وجود امام صادق علیه السلام فرمودن 1/3. چرا نمیگن مثلا فرض کنید چقدر؟ مثلا 10 قاشق بخور، 3 لیوان آب بخور. 1/3. خب یکی جوان هستی. اساسا شرع مقدس میگه پرخوری نکنید، ولی بخورید، غذا بخورید. آخ ما یه بلیه‌ای داریم در خوردن، اسمشو میذارن شهوت شکم، شکم پرستی. شکم پرستی یعنی چی؟ یعنی ما شکم و معده‌مون رو بذاریم وسط بیپرستیمش، سبحون قدوسون بهش بگیم. این رو به شکم پرستی نمیگن. شکم پرستی یعنی این که ما این ظرف رو بدون مسئولیتی که در کنار خوردن داریم پرش میکنیم. به ما نگفتن غذا نخوریم یا بخوریم، اما شما کنار خوردن مسئولیت دارید. پس این مسئولیت ها بر بیای، این شکم پرستی نیست. اما اگر از پس این مسئولیت ها بر نیایید، این شکم پرستیه. 10 تا مسئولیت وجود داره، 10 تا مسئولیت که اگه این 10 مسئولیت رو رعایت کردید میشه همون رعایت اعتدال در نقطه قوه شهویه مصداق اکل خوردن شکم که همون میشه عفت البحث. و ائمه ما از صادق علیه السلام فرمودن عبادتی مانند عفت البحث نیست که خدا بهش پرستیده شده باشه. عفت البحث، حالا اولین مسئولیتی که در کنار خوردن وجود داره در سوره مبارکه بقره آیه 60، بخورید ولی فساد نکنید، کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید و بیاشامید از روزی‌های الهی، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اما در زمین فساد نکنید. این مسئولیت اوله. مسئولیت دوم، از گامهای شیطان پیروی نکنید. سوره مبارکه بقره آیه 68، یا ایها الناس، مردم، کلوا بخورید مما فی الارض، از اون چی که در زمین است، حلالا طیبا، حلالش البته، ولی ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. این مسئولیت خوردنه، این مسئولیت خوردنه. بخورید و شاکر باشید. بقره 172، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از اون پاکیزه هایی که ما به شما روزی کردیم، ولی وشکروا لله، شاکر باشید، شاکر باشید. چند تا مسئولیت شد؟ 3 تا. چهارمین مسئولیت، سوره مبارکه مائده آیه 88، و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، و بخورید از روزی های حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما داده، و اتقوا الله الذی انتم به تؤمنون، و از مخالفت خدایی که به او ایمان آورده اید پرهیز کنید، یعنی نافرمانی خدا نکنید، بخورید و گناه نکنید، بخورید و فساد نکنید، بخورید و شاکر باشید. پنجمین، در سوره مبارکه اعراف آیه 31، کلوا و اشربوا، بخورید و بیاشامید، ولا تصرفوا، اما اسراف نکنید. ششمین، سوره مبارکه انعام آیه 161، کلوا منها حیث شئتم، از هر جا و هر کیفیت خواستید بخورید، و قولوا حته، از هر جا به هر کیفیت بخواهید بخورید. ولی ششمین ویژگی این است که از خدا طلب چی بکنید؟ آمرزش بکنید. هفتمین مسئولیت، سوره مبارکه طه آیه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از طیبات بخورید، ولا تتقوا فیه، اما طغیان نکنید. هشتم، حج 28، فکلوا منها، بخورید از اون روزی هایی که دادیم، و اطعم البائس الفقیر، از قربانی ها هم خودتون بخورید هم به فقیر بدید، از غذاهاتون هم خودتون بخورید و هم به فقیر بدید. معمولا ها، من عرض بکنم، خدا خیر بده این کسی که ابداع این کار رو کرد، یخچال مهربانی، چه دیدین؟ از نشه دیدین ها؟ در بعضی مناطقی یخچال هایی هست، مردم غذاهاشون رو میبرن اونجا، و مثلا اونایی که نیازمند هستن در دل شب میان ببرن. بعضی ها خیلی آدم حسابی هستن، انصافا آدم نمیدونه چی بگه. خب در یکی از این مراجعات بعضی از نزدیکان بنده اونجا، یه کاسبی اومده بود از این حلیما 10-15 تا از این ظرفای حلیم مثلا 1 کیلو 2 کیلو گوشت و تون موس کار همینه. خدا پدرتو بیاموزه جنس درجه یکشو. خب میتونه اینو نگه داره فردا واسه حلیم فردا شب که بار میذاره اونم استفاده کنه. خیلی از کاسبا همین کارو میکنن، خیلی از کاسبا همین کارو میکنن. حلیمی که امروز میمونه رو میریزن مایه فرداش میکنن، بگم مایه پنیره. ولی این نه، این کارم همه خدا پدرت بیاموز. ولی یه دم اصلا خب انصافا هرچی تا یخچال مونده یعنی دلش نمیاد بریزه دور، میگه تو یخچال مهربانی میزن. این انفاق نیست خدا وکیلی، این خدا وکیلی انفاق نیست. تو جاهای دیگه هم آدم میبینه مثلا بخواد یه میز دارن، مثلا فرض کنیم مورد زمانه، فرض کنید فکر کنم جنگ های صلیبیه، صدمن میده یه پایش مثلا لنگه، بعد بگه این حیف بذاره بیرون بده مسجد. میاره مسجد با آقای بنی طوا صحبت میکنه، میگه ما مسجد، میگه حالا باش اینجا، باش اینجا. فرش میارن که واقعا خب بده، این انفاق نیست. دستور برای انفاق مما تحبونه، از اون چی که دوست داری خودت گلشو میخوری پوستشو دیگه. فرشر اگه بدی فرشویی بازم که بگیری هنوز خاک داره. من رو چی کارش کردم؟ بعضی یه فرشوی خصوصیت داره، هر کارش میکنی خاک داره، میگیری بزنی مسجده برخلی کارش میکنن دیگه. یعنی دلش نمیاد خودش بریزه دور، میگه مثلا مسجده. ولی میگه آقا وقتی بخوای کمک کنی یه چیز خوب بده، به شکرانه این که خداوند علا به شما این نعمت رو داده ولو کم. ببین ما هم با گرانی های روز سر و کار داریم، من شاید بیشتر از شما سر و کار دارم، چون من به برکت و لطف شما مردم این میزان خانواده هایی که تحت پوشش هستند رو بالاخره براشون مثلا فرض کنید یک چیزی تهیه میکنند و میدن. خب ما یه زمانی کل اون سبدی رو که اینا میخواستن بگم مثلا با 23-24 منوت سر تشت هم میوردن، ولی الان یه قلم برنجش رو بخوام بگیرن 3-4 برابر همینه، مرغش رو بخوام بگیرن، گوشتش رو بخوام. پس منم میفهمم گرون چیه، اینجور نیست که نفهمم، خوبم میفهمم. چون شما با مسلمان مستقیم سر و کار ندارید، ولی برای آدم کاهش روحه که یه کسی بیاد جلوی شما زار بزنه و بدونید راست میگه، نه اینکه بخواد انگیزه در شما ایجاد. اگه آدم حسابی باشه آدم امان پیدا نمی کنه از اون گریه، از اون مثلا فرض کنید خواهش، از اون تمنا، از اون آدم با شخصیت. ولی خب وقتی آدم میخواد به این مثلا فرض کنید بناس انفاقی بکنه، مما تحبون دیگه، اینکه چه بخواه برزید حالا کمه درسته، حالا دو ظرف خودو بخواه بیه ظرف هم انفاق. چون دین اسلام اصلا دین کمیت نیست که سادن سابق کنم آه ما که نمیتونیم، خوش به حال پولدارا هر کاری بخوام بکنم. پولدارا خیلی کارا میتونن بکنن، ولی اون کاری که باید بکنن نمیکنن، خیلی کارا میتونن بکنن، اما اون کارایی که مسئولیتشونه من غالبا ندیدم. 3-4 جا هم گفتم به گوششونم رسیده، ولی خب میدونی پولدارای ما خدای تو راضی باش، تو بدونی که من برای رضای تو دارم میام. پول دارای ما دستشو به دهنشون میرسه و دستشو به جیبشون نمیرسه، این مشکله. یعنی این اینجا میاد ولی اینجا نمیره، مشکلشون اینه. و وقتی هم که میره غلط میره، یعنی کاری که دوست دارن انجام میدن نه کاری که باید انجام میدن، وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، کاری رو انجام میکنه دوست داره، اینو دوست داره آقا کاشم رو تو بکنه، چون میخوایی هم باش خیلی سر به سر بزن، سر به سر، یعنی در واقع مثلا گفتگو بکنم، یا همین هم نمیده. خب نه، ولی مشکل حل نمیکنه. حالا دیگه خاصه از این که مثلا فرض بفهمید که آدم از اون چیزی که بایستی پرداخت نکنه. این شد هشت. نه، مؤمنون آیه 51، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. اینو اصلا به انبیاش میگه، میدونه که مردم عادی نمیذارن کارو بکنن. کلوا من الطیبات، ای پیامبران غذاهای پاکیزه بخورید و عملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. یعنی مسئولیت غذا عمل صالحه، مسئولیت غذا انفاقه، مسئولیت غذا تبعیت نکردن و از خطوات شیطان و گامهای شیطانه، مسئولیت قضا فساد نکردنه، مسئولیت قضا طغیان نکردنه، مسئولیت قضا عمل صالحه. اگر انسان این امور رو انجام بده و این که در سوره مبارکه اعراف آیه 160 آمده، کل اون طیبات ما رزقناکم، از اون چی که ما به شما روزی کردیم بخورید، و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. اینا ظلم ما نکردن، به خودشون لطمه زدن. میفهمید آقا ظلم به خودتون هم بله نکنید. اگر انسان غذا بخورد و این ده ویژگی رو به اندازه که باید، بعضی هم میتونن دو تاشو، بعضی هم میتونن سه تاشو، بعضی هم میتونن یکیشو، به همین میزان از بلیه شکم پرستی دورن. پس من تلاش کردم که این بلیه شکم پرستی رو برای شما معلوم کنم. شکم پرستی یعنی چی؟ این که آدم معده رو بذاره وسط بپرسته، که خب این که معقول نیست. وقتی میگن شکم پرستی یعنی این که آقا چیکار بکنیم؟ ترک غذا بکنیم؟ اینم که اصلا متداول نیست و اصلا مورد درخواست شرع مقدس هم نیست. بلکه اون چی که مورد درخواست است این است که آقا کیفیت غذا رو، کمیت غذا رو مراعات کنید. کمیت غذا اگه بخواد در نقطه اعتدال قرار بگیره، آنگاه این است که ده مسئولیت کنارش میاد. مسئولیت که بیاد، انسان غذا که بخوره شکم پرست نیست. پس این نیست که مثلا شما اگه چلو کباب خوردی یعنی شکم پرستی کردی. میتواند تخم مرغ آب پز بخوره و شکم پرستی کرده باشه، یعنی در واقع اون ده مسئولیت رو انجام نده. غذای گران، حالا از که بسته به جیب خودشه دیگه، باعث شکم پرستی نمیشه که آدم میگه نه آقا ما رستوران های گران قیمت نمیریم. حالا من نمیگم آقا برید، من اصلا حرفی برای رفتن و نرفتن شما ندارم. انشاءالله خدا به ملت ایران آنچنان بدهد، آنچنان بدهد، آنچنان بدهد که اون چرا که دلشون میخواد یک و مرضی رضای خداست دو بتوانن انجام بدن. یعنی عزتشون حفظ بشه و باید این عزت حفظ بشه، چون ما شیعه ایم، ما شیعه امیرالمومنین هستیم و انشاءالله خدا این لطف و به برکت حضرت امام حسن مجتبی ملت ایران بود. خب این اولین مسئولیتی است که نسبت به خوردن وجود داره. اگه بخوایم از شکم پرستی دور باشیم، مسئولیت های شکم باید رعایت بشه. اولین مسئولیت شکم این است که کمیت خوردن، کمیت خوردن هم به حجم در واقع ثابت نیست، یه بشقاب بخور یا دو بشقاب، به میزان ظرف درونیت بخور. ظرف درونی برای همه هست، خودت هم میدونی که کی یک سومش پر شده، کی دیگه راه نفس بند میاد، یعنی اینقدر میری فشار میاره به نای که اصلا نمیاد چیزی بیرون، میخواد نفس بگیشه ولی نطب هم دیگه تعارض پیدا میکنه. این مسئولیت اول. مسئولیت دومی که ما را از شهوت شکم دور میکند، بحث در کیفیت غذاست که چه بخوریم. اونایی که اهل سلوک هستن میگن درون را از طعام خالی نکن، درون را از حرام خالی کن. یکی از این آیان که اشتهار به معرفت دارد، بدون ذکر اسمش با یک کسی مواجه شد، دید خیلی دلم مقدس بازی در میاره. آقا مقدس بودن با مقدس بازی، تفاوت مقدس بازی با گرگن به هوا بازی کردن هیچ تفاوتی نداره، جفتش بازیه، بستر بازیش فرق میکنه. بعضی ها مقدس بازی میکنن دیگه، میدونیم چجوریه دیگه، دیدیدشون سرکله باشون زدید علاقاده. یکی از این مقدس ها که بعضی از کارها رو انجام میده، بعضی دیگر رو نه متعمدانه هم انجام نمیده، نه اینکه جاهل از نسبت بهش، این با اون آدم مواجه شد، گفت غذا خوردن بلدی؟ گفت آره. او چجوری غذا میخورد؟ آداب غذا خوردن رو گفت. و اولش بسم الله میگم، آخرش الحمدلله میگم، لقمه رو کوچیک برمیدارم، روی پای راستم مثلا فرض کنید قرار میگیرم، یعنی این زانو رو بیارم بالا مثلا فرض کنید، مستحب دیگه، زانوی چپ رو زیر بدنتون قرار بدید و زانوی راست رو مثلا فرض کنید 45 درجه، حالا به درجهش خیلی کار نداشته باشه، عمودش کنید بر زمین. آره اینجوری بشینید و مثلا فرض کنید سرت رو بنزید پایین، نبینید طرف مقابل چی میکنه، بعد چیکار بکنید؟ به که خوردن هم بلد نیستی. بعد ازش پرسید خوابیدن بلدی؟ آره. گفت چجوری میخوابی؟ گفت وضو میگیرم، بعد مثلا دعاهای قبل از خوابیدن رو میکنم، بعد به طرف راست میخوابم، بعد مثلا فرض کنید این دعا رو میخونم، دست هم زیرم زیر سرم، به که خوابیدن هم بلد نیستی. گو باید چی کار کنیم؟ گو خوردن این حرفا رو نداره، حرام نخور. گو خوابیدن چی؟ گو خوابیدن این حرفا رو نداره، یه جوری بخواب که مظلمه مردم به گردنت نباشه، سرت که میذاری زمین آسوده بخواب، آسوده، بیش که بده کار میشه، بدهی مالی نبا، بدهی کسن زندگی آسوده باشه. حالا بحث در کیفیت چی اونقدر بخوریم که گفتم، حالا اونی که بخوایم در اون حجم بخوریم چی باشه؟ آقا مثلا عدس پلو بخوریم خوبه؟ حالا اگه عدس کیلو چقدره؟ آقا عدس پلو رو با سبزی پلو ماهی من مقایسه کردم، مثلا این ارزون تره، بعضی میکنه این ارزون تره مثلا بهتر. نون و پنیر بخوریم بهتره مثلا دیگه، حالا این بهتره، نونو کاهو بخوریم بهتره مثلا، این کیفیت رو رعایت کردیم. آه کیفیت اینه که حلال بخوریم. اون نفر دوم، اون آیون طرفدارانش در زهد مثالش میزنن، میگن نون و سرکه فلانی، اون نون و سرکه بخوره و نون و شراب بخوره فرقی میکنه، چه قاسم هیچ فرقی نمیکنه، چه قاسمه. کسی که در مقابل وجود نازنین است امیرالمومنین قرار بگیره، اصلا بخواد نونو هیچی بخوره، نونو خالی زهر بزن، ارزشی نداره، چون که حرام نخوری، حرام نخوری. حالا ببین، ما این روایت رو همه جا نقل میکنن و شنیدیم و خب همه پیگیری میکنن، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بعد یه عده مسلمان هم میارن که مثلا میگن خانوم هم هستن، الف و لام دلالت بر همه میکنه، نیازی نیست به روایت چیز اضافه کن. اما یه طلب دیگه هم مطالبه ایست که برای همه مسلمان ها واجبه، طلب الحلاله، طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم، بر هر مسلمان و مسلمه، چون این الف و لام نداره، بر هر زن و مرد مسلمانی طلب حلال واجب، فریضه، سنت نیست، بایسته است نه شایسته است. رسول گرامی اسلام فرمودن العبادت و سبعون جزءاً. اگر ما عبادت و بندگی خدا رو یک حقیقت مرکب از 70 جزء بدانیم، جزء اول، جزء دوم، جزء سوم، جزء چهارم، اجزا از نظر ارزش با هم مساوی نیستن. مثل خود انسان، انسان یک حقیقت مرکب از یک اجزای درونی داره یا اجزای بیرونی داره. اجزای بیرونیش دستشه، پاشه، سرشه، بینیشه، گوششه، همه اینا هستن. اما اینا همش ارزشش یکی نیست. انسان بدون دست میتواند زندگی کنه، اما بدون سر هم میتواند زندگی کنه؟ بله. لذا میگن اون چیزی که به واسطه از دست دادن اون جزءش از بین میره، اون جزء رو بهش میگن جزء رئیسه. یکی از اجزای رئیسه چشمه. چرا من میگم چشمه؟ چون فقه ما میگه، فقه ما میگه، حالا یه دستن که مادرزاد چشم دارن، ولی فقه ما میگه بینکه انسان دیه کاملش چقدر هرچی که هست. اگر کسی عامل بشود که دوتا چشم یک کسی از بین بره، باید دیه کامل پرداخت. خب این چشم مهمه، ولی برای قطع دستی هم چف نمیزنه. اون جزئی که ارزشش معادل وجود اون مرکبه بهش میگن جزء چی آقا؟ رئیسه. حالا پیغمبر ما میفرماید به این که آقا عبادت اگر یک حقیقتی باشد مرکبه از 70 جزء، جزء الف، جزء ب، جزء جیم، جزء دال، تا برسه به آخر، جزء رئیسش کجاست؟ افضلها طلب الحلال. برترین اون اجزا چی هستش؟ طلب حلاله، طلب حلاله. یعنی عبادات دیگر اگر هم بخوان از ما بپذیرن، نگاه میکنن به این که از چه راهی قوت برای این عبادت پیدا کردی. از وجود ناظرین رسول اکرم، العباده مع اکل الحرام کل بناء علی الماء. عبادت با لقمه حرام مثل این میماند که شما ساختمان رو روی آب بنا بکنید. الان میگی فلان هتل در دریای، مثلا فرض کنید خلیج ما، مثلا در کشور دبی اینجوری ساخته، اون توی آب درست کرده، روی آب درست بله نکرده، بنای ساختمونش که علل ما نذاشته، که علل ما گذاشته، روی آب گذاشته، ستونا رو گذاشته رو آب، نه خیر، اون بنا رو توی آب درست کرده. رسول گرامی میفرماید من اکل لقمه من حرام، هر کس یک لقمه حرام بخورد، یک لقمه حرام، لم تقبل له صلات 40 لیله، نماز 40 روز قبول نمیکنه. شرط قبولیت نماز چیه؟ لقمه حرام. از حضرت باقر علیه السلام ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام، هرگاه انسان مالی رو از حرام به دست بیاورد، لم یقبل منه حج ولا عمره ولا صله رحم، نه حجش رو قبول بکنه، نه عمرش رو قبول بکنه، نه صله رحمش، یعنی نه عمل عبادی اجتماعیش رو که دستگیری از دیگران، نه عمل استحبابیش رو که عمره است، نه عمل واجبش رو که حجه. چرا؟ چون اساساً اون چیزی که باعث می شود سوخت باشد برای تقویت بشر در رابطه با عبادت، قضاست. شما بهترین ماشین رو هم که داشته باشید اگر آب توش بریزی راه نمیره، اگر بنزین غیر استانداردم بریزی باز آب نمیره. لذا به شما میگم باید بنزین چی باشه؟ بله؟ یک استانداردی رو داشته باشه. برای عبادت یه استانداردی وجود داره و اون قضای چی آقا؟ حلاله. پس اولین چیزی که در شکم مطرح است حجم خوردن، دومین چیزی که مطرح است چی آقا؟ نوع خوردنه، که چی بخوریم که در واقع مشکلی ایجاد نشود. عرضم تمام. میخواستم که آره دیگه نمیرسیم مناجات بگم چی بگید، حالا فردا شب میشه.